اهل العالم میگوست پنج ندا میکند به اهل عالم بدون هیچ دستگاه و اختراعی و اینها به همه میرسد، به هر کسی به لغت خودش بهش میرسد.
به چشمهای تو در ساعت قرار سلام.
یا صاحب الزمان ادرکنی.
سرودی که این روزها پخش شده که اظهار ارادت به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، ببینید مردم چه کار دارن میکنن.
سلام فرمانده
معشوقی امام زمانی دل داریم، امام زمانی هش جانم، امام زمانی محبوبی. سلام یا مهدی بلا علی صحنا خودنا انا على العهد. سلام فرمانده بیا جون من بیا، زندارین اللهم وفادارین اللهم متى یا مولانا سید الجمعه خذنا قربانا في صفوف الانصار سيدي سجل اسمنا. سلام يا مهدي
سلام فرمانده.
امیدوارم که انقلاب مهدی عجل الله پایدار بماند و انقلاب امام را با انقلاب مهدی موعود پیوند دهد. شهید محمود بیقید.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هفت و چهار دقیقه و 26 ثانیه هست. شما شنونده برنامه شهر آفتاب هستید.
برنامه شهر آفتاب اینقدر برنامه تو خوبه که من شب نگهبانم، بیدارم، صبح نمیخوابم تا برنامه شهر آفتاب گوش کنم. دستتون درد نکنه، خیلی برنامه خوبیه. من اون روزی که خیلی خیلی حالم خوب میشه به خواهرام زنگ میزنم. سه تا خواهر دارم، تسلطی بهشون ندارم. هر ساعتی که به اونا زنگ میزنم حال من خوبه. ایشالله سلامت باشین، تندرست باشین، ایشالله خیلی برنامه خوبه. دستتون درد نگیره. محمد رسولی هستم از احمد آباد مصطفی، خدا نگهدارت.
با سلام و صبح بخیر خدمت همه عوامل محترم رادیو تهران. میخواستم یه تشکر ویژه و یه خسته نباشید به پرسنل خدوم بیمارستان مرکز روانپزشکی رازی بدم، چون واقعا با یه آدم سالم سر کله زدن خیلی مشکله. چه برسه به اینکه طرف مقابلت یه جورایی مریض روان باشه و مشکل روانی داشته باشه. میخواستم بهشون خسته نباشید بگم که این روزای گرم سال واقعا اذیت میشن، ولی براشون آرزو سلامتی میکنم. تاجیک هستم، راننده تاکسی شهر تهران. روز خوبی رو واسه همتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
ممنونم از همه شما که با برنامه با در ارتباط هستید، در تعاملی دو صدای گرمتون رو به گوش ما میرسونید، خیلی سپاس. و اینکه درود به آقای تاجیک که بلدن ویژگی های مثبت یک جا رو قشنگ بیان بکنن و انرژی بدن به کادر درمان بیمارستان مرکز روانپزشکی رازی. ممنونم که با ما همراه هستید. اما همکار محترم هم جناب آقای ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی توی استودیو حاضر هستن. سلام، صبح شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان ارجمند. صبح زیبای همه شما بخیر.
خیلی ممنونم، صبح شما هم بخیر.
ممنونم از شما.
برنامه شهر آفتاب بتونه با رئیس جمهور محترم کشورمون آقای رئیسی گفتگوی داشته باشه.
به شرط وقوع در هیئت دولت خدمت ایشون این پیغام شما رو و برنامه شهر آفتاب رو منتقل میکنم.
جلسه هستیم در مجلس، ولی خب به احترام دوستان عزیز گفتیم بیان بیرون از جلسه و سلام صبح بخیری داشته باشیم خدمت عزیزان.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر. برنامه خوب شهر آفتاب رادیو.
صبح بخیر آقای مسئول.
درود به همه مسئولانی که همیشه پاسخگو هستن و تمام تلاششون رو میکنن که متعهدانه در جایگاهی که هستن به مردم خدمت بکنن. سلام و صبح بخیر میگم خدمت جناب آقای اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مجریان محترم، همکارانتون و شنوندگان خوب این برنامه صبحگاهی عرض سلام و وقت بخیر دارم. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و ممنونم که همراه برنامه ما هستید. جناب آقای شاکری، همکارم آقای ساجدی با شما وارد گفتگو میشه.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی. آقای شاکری
سلام، خیلی ممنونم.
صبح بخیر، چه خبر قربان؟
خبر خوب الحمدلله.
خب
بفرمایید از کجا بگم تا من شروع کنم.
عضو کمیسیون عمران هستید، بفهمید که آخرین تحولات در این زمینه و پیشرفت‌ها چه بوده، میتونید خبر خوبی برای مردم داشته باشیم.
ببینید، دو تا موضوعی رو که ما داریم در کمیسیون عمران خیلی جدی پیگیری میکنیم، یکی حوزه ساخت همین مسکن ها هست، مسکنی که مصوب مجلس سالی 1,000,000 و خدمت شما در دومیش هم حوزه حمل و نقل هست. تقریبا میشه گفت به صورت مستمر در اجرای این دو تا موضوع در کمیسیون عمران پیگیری میکنیم. از جمله این بحثا، بحث ساخت این مسکن 1,000,000 به طوری باشه که متقاضیان عزیزی که فاقد مسکن هستن و ثبت نام کردن بتونن از عهده آورده اولیه و اقساط وامی که بهشون میدن چیزی بر بیان. این دو موضوع بسیار بسیار مهمیه که کمیسیون عمران داره به طور مستمر با وزارت راه و شهرسازی از یک طرف و شورای عالی مسکن از طرف دیگه داره به طور جدی پیگیری میکنه، که امیدواریم با همکاری دیگه دستگاه اجرایی بتونیم این خواسته نیاز مردم عزیزمون رو در سراسر کشور انشالله به منافی زور برسونیم.
آقای شاکری،
بله.
من 4-5 تا سوال داشتم، ممنون میشم اینا رو کوتاه کوتاه بگی تا به همش برسیم. بفرمید که واقعا میتونیم ما در سال 1,000,000 مسکن به متقاضیان وارد برسیم بدیم؟
بله، سه تا موضوع اساسی هست در تامین این مطلب که سوال فرمودید. یکی زمینه، یکی هزینه ساخت، یکی مساله اصلی از جمله میلگرد و سیمان.
خب
در هر سه زمینش این کشور توانایی داره و مشکلی ما از این بابت نداریم. تنها موضوعی که الان همینجور که قسمت اول عرض کردم تأمین مالیه که بانک ها باید همکاری لازم رو انجام بدن.
اگر نکردن چی؟
وظیفه بانک مرکزی تو قانون پیشبینی شده، اینه که مستنکف میشن براشون اعمال مجازات قانونی پیشبینی شده.
آقای شاکری الان یک سال گذشت از ریاست جمهوری آقای رئیسی، الان یعنی واقعا دولت میتونه 1,000,000 رو واگذار کنه؟
ببینید ساخت مسکن خودش حدود 2 سال طول میکشه، در هر سال باید 1,000,000 استارت بزنن. آقای وزیر محترم راه شهرساز اومده اینو استارت کرده، گفته من حدود 2,000,000 رو استارت میذارم که الان حدود 1,000,000ش رو شروع کرده، یعنی زمینش رو تخصیص 1,500,000ش رو شروع کرده.
کی آماده میشه؟
اینا عرض کردم از موقع تخصیص زمین شما بین 1.5 سال تا 2 سال برای ساختش طول میکشه.
خب وقت چقدر شما میخواید بگیرید از متقاضیان؟ یه جوری بشه که عجیب اونا براد توان اونا.
عرض کردم یه دو قسمت سوال بودن، کمیسیون عمران شاید یکی از جدیترین مسائلیو که ما داریم پیگیری میکنیم که این مطلب انجام بشه. تو مدل مالی اولی هم که ما برای قانون در نظر گرفتیم این بوده که این دهک‌های نخخانه بتونن از پس این کار
چقدر هست؟ ماهانه چقدر میشه؟
والا پیشبینی ما این هستش که نباید از 2-3 میلیون بیشتر بشه اقتصادی که باید متقاضی بپردازه.
اگر ما فرض کنیم که
البته اینا برای اقشار متوسط 2-3 میلیون ها، برای اقشار حمایتی فرق میکنه، بعضی اصلا کمک های حمایتی میگیرن و مبلغ کمی میپردازن.
چون اگر ما فرض کنیم که متقاضیان عمدتا کسانی هستن که تازه ازدواج کردن، 2-3 میلیون هم براشون خیلی زیاده.
به هر صورت نگاه کنیم چون یه مسکن رو صاحب میشن و میشینن در ساختمون، اون هزینه اجاره دیگه از رو دوششون برداشته میشه.
آقای دکتر،
مدل مالی که ما داریم توی این دهکایی که ما بررسی کردیم امیدواریم به همین مبلغ یا کمتر هم برسه، یه تدابیری برای کمتر شدنش هست، ولی اجازه بدید تا نهایی شدنش
انشاءالله. آقای دکتر، یکی از مشکلاتی که سر راه این پروژه بود در گذشته در دولت‌های قبلی میگفتن جاهای پرتیه، اونجا سیستم شهرسازی میخواد و قسط علی هازا، چقدر این مطابق با ذائقه مردم است؟
درست میگه، نکته خیلی دقیق فرمودید. با توجه به این که متقاضیان خودشون محل سکونتشون رو انتخاب کردن، ترجمه میکنید این قضیه دیگه حل شده، یعنی اون محل سکونتی که خودشون مورد نیازشون بوده یا فکر میکردن در اونجا مستقر میشن انتخاب کردن. از این جهت اون جاییه که خودشون تقاضا کردن.
حالا چرا آقای دکتر ما این بافتای فرسوده تهران رو بازسازی نمی‌کنیم که هم نزدیک باشه، هم آب و برق و فاضلاب و و و و
در قانون هم اولویت برای همین داده شده. نکته خیلی خوبیه، ما با معاونت بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی همین مسئله رو داریم دنبال می‌کنیم که این وامی که به این ساخت این مسکن داده میشه به اون بازسازی بافتای فرسوده هم داده بشه، شاید سریع‌ترین و گسترده ترین تخصیص مسکن همین باشه. معاونت بازآفرینی هم ورود کرده با همکاری شهرداری، حالا در تهران هستند، هم شهرداری تهران و ما هم جزء اولویتامونه که این کارو انجام بده. میدونید که در سالهای گذشته موفق نبودیم تو این حوزه و واقعا جایی که به خوبی مردم هم ساکنن، هم علاقه دارن، محل خودشونه، در همونجا سالهای زیادی زندگی کردن. منظور که شما توضیح خوبی دادید، ما باید اولویت رو بذاریم. در قانون هم به همین دلیل اولویت به این داده شده. الان معاونت مربوطه در وزارت راه و شهرسازی موفق شده این وام مسکن رو برای اونجا بگیره، امیدواریم کارساز باشه انشالله.
الان آقای دکتر، ما اگر جمعیت تهران رو 12 میلیون فرض کنیم و هر خانواده هم 4 نفر بگیریم، یه چیزی حدود 3.5-4 میلیون خانواده وجود داره. بلا قطع 1 میلیون از این واحدها فرسوده است و همه محلی هم آماده است و همه هم استقبال میکنن. اصلا خود شهرداری بیا سرمایه گذاری کنه و بعد این واحدهای بیشترش میتونه بفروشه.
آیه ساجدی، یه نکته تو این زمینه از خودتون استادی واردید. حالا من چون بحث صبحگاهی ورود بهش نمی کنم خیلی، اون بحث فرهنگیه. این که متقاضیان خودشون هم پاجلو بگذارن یه بحث مهمیه که حالا تو اینجا چیکار باید ما بکنیم. این درست. نکته مهمتریه که ما طوری بستر رو فراهم میکنیم، یه دفترهای تحصیلگری توی بافتای فرسوده بذاریم که واقعا اون نقطه نظرات این ساکنین محترم این پهنه ها رو بشنون و اونا آماده بشن برای ورود به این بحث. این یه بحثی سوالاتی دارن، نگرانی هایی دارن، ابهاماتی دارن. مثلا عرض میکنم بعضی از عزیزان تو این بافتا از این منزلشون 3-4 منظوره استفاده میکنن. فقط سکونت نیست، ترجمه میکنن، این باعث میشه نگران میشن نسبت به تغییر و تحولات. بنابراین به این کار معاونت مربوط تو وزارت روشنسازی بسیار مهمه که به این نکات فرهنگی اجتماعی این بافت توجه کنه تا ترغیب از طرف ساکنین و علن خصوص تجمیع پلاک ها، این نکته خیلی مهمی ها، تجمیع پلاک ها بشه به راحتی انجام میشه. من فکرم تو این زمینه هم علاوه بر تخصیص پول و امکانات اینا، این بحث فرهنگی هم به اندازه کافی مهمه که ورود کنه.
ممنونم از شما.
بعدا خواستم خبر خوب بدم، مثلا آتش نشانی اومده برای بافت فرسوده، یه تجهیزات جدیدی رو هفته پیش من بازدید کردم، چقدر کار ارزنده بود. خب بالاخره میده اونجا دسترسی خیلی سخته به اون معابر و اینها، اومده اون تجهیزات خودش رو 2-3 تا مدل جدید تهیه کرده که بتونه ورود کنه در اینجا. این یک مطلب. و از پهپاد آتش نشان برای طریق در اینجا استفاده کنید، جای تقریض داره که عزیزان متناسب با واقعیت های هست میدن به مردم خدمت میکنن، واقعا ما تقدیر کردن بهشون.
ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر،
متشکرم.
ولی هنوز با ما همراه باشید، فعلا خداحافظی نکنید. چند تا شنونده
پیام با حقوقدانای شورای نگهبان داریم، اگر ما رو یکم سریعتر آزاد کنید به گفتگویی از جانم من برسم.
بسیار خب، ممنونم که با ما همراه بودید جناب آقای دکتر اقبال شاکری. یکی شنونده بله، یکی از شنونده گفته بودن که اگر مجتمع سازی نکنن آیا میشه که زودترین واحد رو تحویل بدن یا نه؟ آقای میرسعید از تهران.
والا این یه خیلی سوال فنی خوبی پرسیدن. این از الان همین الان راجع مسکن مر ما در روز کلی متقاضی داریم که مسکن رو همین جوری به ما تحویل بدید، یعنی ما زودتر بریم ساکن بشیم. ولی خب میدونید این اگر یه اتفاق بیفته، سازندگان از زیر بار تعهدات بعدی شانه خالی میکنن. اونا از خدا میخوان یه طور مطلبی باشه، امیدواریم ساختش به موقع انجام بشه که دچار مشکلات نشیم.
بسیار خوب، یه سوال دیگه هم از خدمتتون بپرسم. میدونم زمان ندارید ولی لطف میکنید که با مردم همراه هستید.
انجام وظیفه
بزرگوارید. 902 آخریش 5388 گفتن که من خیلی وقت تلاش میکنم ثبت نام بکنم اما موفق نمیشم، چه کار باید بکنم؟ هم دوره قبل هم این دوره این اتفاق برای من افتاده، چون شماره های سازمان رو هم میگیرم جواب نمیدن، لطفا منو راهنمایی کنید.
این نکته خیلی خوبیه که موضوعاتی که من به شدت در جلسات ما با وزارت راه پیگیری میکنیم پاسخگویی به عزیزانی که دچار مشکل میشن. 3-4 تا شماره اعلام کردن،
بله.
درگاه اعلام کردن. به نظر من تنها مسیری که من الان به فکرم میرسه که از همون مسیر باید پیگیری بکنن. راست میگن، چون سامانه هایی نیست که مثلا بشه باش ارتباط برقرار کرد، فقط شما میتونی اطلاعات در اونجا وارد کنی.
بله.
اگه سامانه مثلا متوقف بشه چی کار باید بکنی؟ از یکی باید سوال بکنی. به هر صورت چون به ما مراجعه کردن متوجه نکات هستیم. امیدوارم وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی حتما به این موضوع توجه کنن و اگر تلفن‌ها در دسترس نیستن یا به قول این هموطن عزیز من پاسخگو نیستن، این تدابیر رو بهتر انجام بدن. به نظر من حالا چیزی که من به نظرم میرسه، از اگه نمیدونم نزدیک های کدوم از این مناطق مثلا ساخت و ساز، اگر شهرک های اطراف هستن به دفاتر عمرانی اونجا مراجعه کنن.
بسیاره.
اگر در تهران هستن به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کنن، یا اگر در شهر مربوطه شون هستن یا شهرک ها هستن به دفاتر عمرانی یا اداره اون راه و شهرسازی اونجا مراجعه کنه.
بسیار ممنون از شما جناب آقای دکتر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. براتون آرزوی توفیقات روزافزون دارم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
متشکرم از زحمات شما. خداحافظ شما باشه.
روزتون بخیر. خب ما همچنان با آقای ساجدی همراه خواهیم بود، بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم.
تاناکورای مجازی. عنوانی که بیشتر شبیه یه شوخیه، ولی این روزا در فضای مجازی برنامه‌های کاربردی و پیام‌رسان‌های ایرانی و خارجی شاهدش هستیم. اتفاقی که جسته و گریخته در سال 1396 هم به اون پرداخته شده بود و رسانه‌های مختلف از این ماجرا انتقاد کرده بودن. البته که در همون موقع برخی از رسانه‌ها به دلیل اینکه پوشاک تاناکورایی و دست دوم البته در سطح چند درصد میتونن به محیط زیست کمک بکنن از این ماجرا تحسین کردن، ولی به هر حال منتقدان خودش هم داشت. این روزا مجدداً این اتفاق در فضای مجازی برجسته شده.
بعضی هم مثلا اطمینان نداره، میگه پرداخت در محل میخوام ولی 100 تومن بیشتر میشه مبلغش. که اصلا نمیاد در به مزد در پول شده.
اون هزینه عیاب ذهاب میشه.
تومن نه اون 100 تومن به خاطر اینکه پولی که شما به پستی میدید بعد یک ماه پول رو به ما میدن. به خاطر همون دیر کرده 100 تومن بیشتر میگیرن بابت پرداخت در محل. آنلاین 100 تومن از اون طرف. پرداخت در محل همین شکلیه دیگه، شما 100 تومن بیانه میزنی دیگه ما بقیه مبلغ رو در به منزل تصدیه میکنیم.
آخه این افزایش هزینه ها نمیدونم چیه 100 تومان بیشتر میشه، این دلیل
شما میخوای آنلاین واریز کنی ولی مثلا میخوای رزرو کنی.
نه خب آنلاین میگین همه رو همه‌شو باید واریز کنین دیگه.
آره دیگه آنلاین همه رو یه جا باید بزنی.
بعد کیفیت اینا تضمینیه چه جوریه؟
آره دیگه عزیز، به شرط اورجینال، به شرط سلامت کامل کتونی تضمینشون میکنم.
خب اگر رحمه حالا یک کتونی نمیدونم مشکلی داشت،
مشکل داشته باشه پس میبریم بدون قید و شرط پول هزینه ارسال و پست اینش هم خودمون
میشه دیگه.
آره اگه مشکل داشته باشه کتونی، اگه سایز نشود، پسندت نشود تعویض میذاریم واسه.
آقای افتخاری عضو اتحادیه تولید کنندگان پوشاک در کشور توضیحاتی رو ارائه کرد.
ببینید اولا فروش تو فضای مجازی اگر از هر درگاهی غیر از سایت باشه غیر قانونیه.
نه تا برنامه کاربردی هم باشه غیر قانونیه.
ببین اونو نمیذارم قاعدتا همونطوری که فروشگاه ها در واقع میان فروشگاهی فیزیکی میان جواز بگیرن و طبق قوانین مقرراتی هستن، فروش آنلاین هم باید به همین شکل باشه و عادتا من یه درگاهی رو میگیرم و زیل اون درگاه در واقع فعالیت میکنن، روند مالیشون تحت کنترله، خود سی دستگاه زیرفت هم بشون نظارت دارن. این نکته اول. کلا فروش تاناکورا ممنوع هست محصولات تاناکورا دست دوم. این که حالا هم به صورت آفلاین دارن یه عده فعالیت میکنن یه عده آنلاین دارن فعالیت میکنن، خب اصلا این بحثی که غیر قانونیه و تا جایی که به اتحادیه هست اتحادیه میاد وسط و اختیار داره، اما یه مقدار باید به نظر من جدی‌تر به مسئله فعالیت بشه. من دیدم این اخیر
به نظر حالا شما مطلع هستین که گزارش
بوده ببین آره یه بخش بیشتر اینا خارج از تهران که حوزه فعالیت ما انجام میشه. یعنی من سال گذشتم که مصاحبه کردم بابت ارزم به حضور شما لباس های تاناکورا از این شهرستانی خود مسئول دولتی زنگ زد که آقا شما برای چی گفتی اینا غیر قانونیه؟ گفتم غیر قانونیه با مردم باسشون نمیرسه اینا رو دارن میخرن. حرفایی که ایشون میزد هیچ کدوم مثال شرایط موجود تو حوزه مرتبط با ما رو نداشت. من راجع به حوزه‌ای که دوستان تهران هستش دارم صحبت میکنم، شهر تهران هست دارم صحبت میکنم. ببین تاناکورا در کل دو بخش داره، یه بخش عمدش تاناکورای برنده، یعنی مثلا طرف کت دست دوم دیوره، ارزونم اصلا نیست، یعنی به خاطر شرایط اقتصادی سمت استفاده از این نمیره، میخواد مارک بپوشه یا یه محصول خاصی رو بپوشه، محصول دست دوم یه برندی رو میپوشه و قیمتش هم خیلی گرانتر از محصول نو یا فرش برند دیگه ای هست. یه مطلبی هست، ببینید پوشاک دست دوم یه جریان در دنیا شکل گرفت، خب زیل در واقع سستینبل فشن و یه مود پایدار. این جریان میگه بابا انقدر سربخت برند هایی میشنده که فسشنه ندیم، اینا محیط زیست رو دارن آلوده میکنن، اولا الیاف لباس و روند تولیدش به گونه ای باشه که سبز باشه و با محیط زیست سازگار باشه و بعد این که این لباس از بین نره وقتی امکان استفادهش هست تو بخش های مختلف مارکت های مختلف بیان این لباس رو استفاده کنن. اما باید ببینیم این قانونی که سطح بین الملل داره مطرح میشه این قانون سازگار با شرایط کشور ما، شرایط فرهنگی، شرایط دینی جامعه ما هستش یا نه.
ما در ارتباط با دوستانمون در وزارت سمت نتونستیم با فردی یا افرادی صحبت کنیم، ولی پیگیر این ماجرا خواهیم بود. ارادتمند پویا رضایی، رادیو تهران.
صدای شهر.
با توجه به اینکه آمار ابتلا به کرونا رو به افزایش و احتمال پیک جدید وجود داره، ضروریه در رعایت پروتکل‌های بهداشتی جدی‌تر باشیم. ماسک زدن در جاهای سربسته به خصوص وسایل حمل و نقل عمومی فراموش نشه لطفا.
ترافیک.
یک تصادف در بزرگراه امام علی اتفاق افتاده به سمت جنوب در محدوده بزرگراه بهسد که ترافیک رو در این محدوده سنگین کرده. از میدان شهید محلاتی تا بزرگراه بهسد ترافیک سنگین هست. یک کامیون واژگون شده. جرثقیل هم الان در محل حاضر هست اونطور که ما از دوربین ها میبینیم و در واقع دارن این کامیون رو جابجا میکنن. امیدوارم که خیلی زود ترافیک سنگین این محدوده روان بشه. شما شهروندان محترم هم که در این محدوده تردد میکنید، سرعتتون رو کم نکنید اگر که مسیر باز شد تا ترافیک روان بشه. اما در بزرگراه شهید سلیمانی به سمت غرب از خیابان کرمان تا پل سید خندان هم ترافیک سنگینه. همین شرایط در بزرگراه شهید بابایی به سمت غرب از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه شهید سیاد شیرازی و در ادامه بزرگراه آیت الله صدر از بلوار کامرانیه تا بزرگراه شهید مدرس وجود داره. همطور بزرگراه شهید همت به سمت شرق از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان گاندی، به سمت شرق بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان شیخ بهایی و به سمت شمال بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری از خیابان شهید تیموری تا بزرگراه جلال آل احمد هم ترافیک سنگینه. در مورد تصادفی که در بزرگراه امام علی اتفاق افتاده اگر بتونیم با پلیس صحبت کنیم، جزئیاتش رو خدمت شما شهروندان اعلام میکنیم.
خب وضعیت ترافیک و گره ترافیکی در بزرگراه شهید مدرس، یک بزرگراهی که شمال تهران رو متصل میکنه به مرکز شهر از پل شهید چمران تا میدان هفتم تیر، درست آقا؟
بله، به سمت شمال بعد از ظهر از بعد همت نرسه به میرداماد شروع میشه، از سمت شرق که میریم تا شریعتی ورودی شریعتی، رو به شمال هم که تا اول چمران تا ولیعصر قفله دیگه، تا ساعت 8 شب قفله.
یه بخشی هم توی خروجی های مثلا غرب همت داریم، به سمت شرق رسالت داریم،
به سمت همت داریم، ولی رو به پایین هم به سمت جنوب هم میای، دوباره از صد که وارد مدرس میشی ترافیک تا سر حقانی، ورودی به جردن همیشه قفله، بعد از ظهر صبح هم قفله، بعد از ظهر هم ورودی به جردن خیلی ترافیکه. سر میرداماد هم که یه راهبند گذاشتم بعد از ظهر رو میبندن دیگه.
راهبند؟
آره دیگه، در گذاشتم میبندم ورودی به میرداماد. آره، لاینی که میپیچه به سمت میرداماد،
کوچه و خط ویژه‌ست در داره،
رو به جنوبی یه لاین گذاشتن که نرده داره، اول اون نرده یه دری گذاشتن، بعد ساعت 3 اون درو میبندن دیگه، ماشین نمیتونن بپیچن به سمت میرداماد.
ماشین مستقیم میاد میخورن به نرده بسته.
آره، نمیتونن بپیچن به میرداماد، میاد رو به سمت چیزی حقانی قفل،
ترافیک تا اونجا بسته،
روزی حقانی قفل میشه.
آقا ممنونم،
خواهش میکنم.
FM 94 AM 1332، رسانه ای به وسعت یک شهر، شهری به اعتبار پایتختی به قدمت خاطر تهران، لحظه به لحظه با رویدادهای شهر تهران، صدای شهر.
موضوعات صدای شهر به درخواست شما شهروندان انتخاب میشه، در واقع نیازهای شما شهروندان در نظر گرفته میشه، بنابراین با ما در ارتباط باشید، مشکلات ترافیکیتون رو به ما بگید، چشم صدای شهر باشید و گزارش بدید مسائل ترافیکی رو از طریق شماره تماس 88-822-3001. و امروز در این نوبت کاری در مورد گره‌های ترافیکی بزرگراه شهید مدرس با ما صحبت کنید، اگر راهکاری هم به ذهنتون میرسه بگید. ایمنسازی و مناسبسازی معابر قلب پایتخت. شهردار منطقه 6 گفت ایمنسازی معابر با اولویت معابر پرخطر و حادثه خیز توأم با نگاه ویژه به آبرین پیاده در دست اجراست. آقای رنجبریان گفتن منطقه 6 بیشترین شهروند سالمند رو در خودش داره و توجه به فراهم کردن زیرساخت‌های شهری برای حضور و فعالیت این قشر اهمیت زیادی داره. اجرای 350 متر جدول گذاری و جداسازی مسیر حرکتی در خیابان کارگر
شمالی، اصلاح هندسی تقاطع خیابان کارگر و خیابان فاطمی با ایجاد 100 متر کانال آبر و احداث جزیره و جان پناه ایمن آبرین و همسدسازی و مناسب سازی 10,000 متر مربع از پیاده روها از جمله کارهای انجام شده در این طرح.
صبح شما بخیر، خوش برگشتید به شهر آفتاب و سپاسگزارم که دارید ما رو همراهی میکنید. در بخش قبلی که من داشتم با دکتر اقبال شاکری صحبت